منبع ما در این ویدیو این کتابه، تاریخ اشکانیان نوشته حسن پیرنیا، و این ویدیو قسمت 12 و پایانی از تاریخ اشکانیانه، فروپاشی امپراتوری اشکانیان. دوستان سلام، من آرمان هستم، به دی پادکست خوش اومدید. قبل از پرداختن به قسمت پایانی تاریخ اشکانیان، میخوام از همه دوستانی تشکر کنم که از ابتدا تاریخ اشکانیان رو با ما دنبال کردن. 12 قسمت رفتیم جلو و در نهایت رسیدیم به قسمت پایانی تاریخ اشکانیان. 1.5 سال که ما داریم داستان اشکانیان رو تعریف میکنیم. 1.5 سال شد از اولین قسمت، ظهور پادشاهی اشکانیان، تا الان که میرسیم به قسمت پایانیش. جا داره از همه شما عزیزان تشکر کنم که در طی این مدت با ما همراه بودید. اگر هم هنوز قسمت‌های قبلی تاریخ اشکانیان رو مشاهده نکردید، کافیه که تشریف ببرید در بخش پلیلیست این کانال. یه قسمتی هست نوشته پارتیان یا همون اشکانیان. اونجا اگر کلیک کنید مشاهده می‌کنید که تمامی قسمت‌ها اونجا موجوده. همه اونها رو شماره گذاری کردیم، به ترتیب اومدیم جلو و در نهایت رسیدیم به قسمت 12. وقت رو تلف نکنیم، بریم به سراغ قسمت پایانی از تاریخ اشکانیان، فروپاشی امپراتوری پارتیان. خسرو فرزند بلاش یکم در یکی از سخت‌ترین دوران تاریخ بر تخت پادشاهی نشست. خسرو در سال 100 میلادی پادشاه اشکانیان شد. در اون دوران شرایط برای تسلط بر ارمنستان خیلی خوب بود. خسرو فرزندش رو پادشاه ارمنستان کرد، چون دولت روم هیچ مزاحمتی برای نواحی شرقی نمیتونست ایجاد کنه. روم در اون دوران با منطقه رومانی درگیر بود. به همین دلیل فرصتی برای لشکرکشی به نواحی شرقی نداشت. در سال 114 میلادی روم از جنگ با رومانی آزاد شد. اونا تصمیم گرفتن دوباره به سمت شرق و خاک ایران حرکت کنن. اولین لشکرکشیشون هم طبق معمول خاک ارمنستان بود. اما روم از مواجهه با ارتش ایران ترس داشت. اونا می دونستن که در سالهای قبل بارها و بارها با ایران جنگیدن و شکستای سختی هم خورده بودن. به همین دلیل حتی در کتیبه های کهن رومی از ایران به خصوص دولت اشکانیان با احترام یاد میشه. بزرگان روم قبل از هر گونه جنگ و درگیری تصمیم گرفتن از در مذاکره با ایران وارد بشن. با وجود همه این اوصاف یک نفر بود که اصلا حال و حوصله مذاکره نداشت. این فرد تراژن قیصر روم بود. قیصر روم هدایای خسرو شاه ایران رو رد کرد و شروع به لشکرکشی برای حمله به نواحی شرقی کرد. تراژن در اولین اقدام در سال 114 میلادی راهی ارمنستان شد و تمامی شهرهای آسیای صغیر رو مطیع فرمان خود کرد. پادشاه ارمنستان برادرزاده خسرو بود. قیصر روم این فرد رو هم برکنار کرد و اعلام کرد پادشاه ارمنستان باید یک فرد رومی تبار باشه. بدین ترتیب ارمنستان هم به دست تراژن افتاد. بعد از مدتی برادرزاده خسرو به دستور تراژن به قتل رسید. اما با وجود همه این اتفاقات خسرو هیچ واکنشی نشون نداد. اون میدید که تراژن داره پیشروی میکنه، ارمنستان رو هم گرفته و حتی برادرزادش رو هم به قتل رسونده، اما واکنشی نشون نداد تا انتقام خون برادرزادش رو بگیره. تراژن هم که دید پاسخی از جانب ایران نیومده، کل خاک ارمنستان رو اشغال کرد و به طور رسمی اعلام کرد ارمنستان بخشی از خاک امپراتوری رومه. نه ربطی به ایران داره و نه یک کشور مستقله، نه یک کشور بی‌طرفه. به طور کلی بخشی از خاک امپراتوری روم محسوب میشه. اما این پایان کار تراژن قیصر جاه طلب رومی ها نبود. اون به پیشروی خودش به سمت شرق ادامه داد. سیاستش هم این بود، در ابتدا از در دوستی و مذاکره وارد میشد، اگر نتیجه نمیداد اون منطقه رو با جنگ تحت فرمان در می آورد. در ادامه تمامی منطقه قفقاز و بخشی از میان رودان به تصرف رومی ها در اومد. در تاریخ به تراژن فاتح پارت لقب دادن که اشاره به پیروزی‌های خیره‌کنندش در مقابل اشکانیان داره. در فصل سرما تراژن به همراه لشکر عظیمش به منطقه سوریه رفت تا از سرما در امان باشه. اما از بدشانسی رومی‌ها و البته خوششانسی ایرانی‌ها یک بلای طبیعی ورق رو برای رومی‌ها برگردوند. در سوریه زلزله‌ای اومد که تاریخ به خودش ندیده بود. بخش بزرگی از سپاه تراژن به همراه فرمانده‌هاش کشته شدند. خود تراژن هم به شدت آسیب دید. با وجود این بلای طبیعی، تراژن همچنان دست بردار نبود. اون دستور داد کشتی‌های جنگی بسازن تا از مسیر دریا شهر آدیابن رو تصرف کنه. در ایران هم به قدری درگیری‌های داخلی زیاد بود که پادشاه اشکانی فرصتی برای دفاع از مرزهای کشور رو نداشت. رومیان شهرهای نینوا، اربیل و گوگمل رو هم ضمیمه امپراتوری روم کردند. شهر هاترا که امروز خرابه های اون در جنوب غربی موصل موجوده، تنها چند فرسنگ با پایتخت اشکانیان یعنی تیسفون فاصله داشت. این شهر محاصره شد و بدون کوچکترین درگیری به تصرف رومی ها در اومد. مدتی بعد هم بابل بدون خونریزی به اشغال رومی ها در اومد. رومی ها در یک قدمی پایتخت اشکانیان یعنی تیسفون قرار گرفته بودند. خسرو پادشاه اشکانی که تاب مقاومت نداشت به همراه خانوادش به شوش فرار کرد. با فرار خسرو رومی ها تیسفون رو هم در اختیار گرفتن و پای تخت اشکانیان به دست تراژن افتاد. رومی ها دختر خسرو رو هم به بردگی گرفتن و در جریان غارت های خودشون تخت زرین پادشاهی هم به دست رومی ها افتاد. تراژن سرمست این پیروزی ها بود و خودش رو فاتح ایران می دونست. اما این دوران سرمستی دوام چندانی نیاورد. خسرو به شرق ایران رفت. در اونجا سپاهی تشکیل داد. بعد هم به نیروهای تراژن حمله کرد. شورش‌هایی هم توسط مردم بابل و سلوکیه علیه رومی‌ها شکل گرفت که نتیجه این شورش‌ها شکست رومیان بود. تراژن خیلی زود از مستی پیروزی خارج شد و فوراً سیاستش رو تغییر داد. اون برای اینکه همچنان نفوذش رو در منطقه حفظ کنه، چند حاکم دست نشانده در مناطق تحت فرمانش روی کار گذاشت. خودش هم در نهایت با تمامی نیروهاش ناچار به عقب نشینی شد. نیروهای تراژن به شهر هاترا رفتن. اکثر اهالی این شهر از اعراب بودن. رومی ها از قبل می دونستن که احتمال داره با اعراب شهر هاترا درگیر بشن. به همین دلیل به دستور تراژن برج و باروهای مستحکمی در اطراف شهر ساخته بودن که از پس هر نوع جنگی بر بیان. طبق پیشبینی ها جنگی بین اعراب و نیروهای تراژن در گرفت. در جریان این جنگ تراژن شکست سختی خورد و باز هم ناچار به عقب نشینی شد. تراژن که میخواست تبدیل به اسکندر ثانی بشه، در نهایت به یک مرد شکست خورده تبدیل شد. این شکست تراژن در سال 116 میلادی رخ داد و باد توخالی رومی های مغرور رو خالی کرد. خسرو هم وقتی خبر شکست رومی ها رو شنید، سریعا به تیسفون برگشت و شوش و میان رودان رو از رومی ها آزاد کرد. در سال 117 میلادی تراژن از دنیا رفت و به اهدافش نرسید، اما همچنان آدیابن و بخشی از میان رودان دست رومی ها بود. بعد از تراژن، هادریان امپراتور روم شد. هادریان سیاستش رو تغییر داد و راه صلح و مذاکره رو در پیش گرفت. همه ایالت‌های ایرانی که در اشغال رومی‌ها بود، دوباره به ایران بازگردونده شد. برای ارمنستان هم یک پادشاه ایرانی انتخاب کردند. حتی ملاقاتی بین هادریان و خسرو شاه اشکانی در مرز دو کشور صورت گرفت. در سال 122 میلادی، قراردادی بین روم و اشکانی منعقد شد. دختر به اسارت گرفته شده خسرو هم دوباره به ایران برگردونده شد. دو کشور روابط دوستانه‌ای با هم برقرار کردند. حتی رومی‌ها قول داده بودند که تخت زرین پادشاهان اشکانی رو هم پس بدن. بعد از این مذاکرات صلح و در سال 130 میلادی خسرو شاه اشکانی هم از دنیا رفت. بعد از خسرو فرزندش بلاش دوم 25مین پادشاه اشکانیان شد. در زمان بلاش دوم آرامش نسبی حاکم بود. فقط هر از گاهی آلان‌ها از گرجستان به خاک ایران حمله می‌کردند و اموال مردم رو هم به غارت می‌بردند. پادشاه اونا همچنان فرسمن بود که در قسمت قبلی باش آشنا شدیم. بلاش که از دست این زد و خوردها آسی شده بود، نامه‌ای برای روم فرستاد و از آلان‌ها شکایت کرد. اما پاسخ خاصی دریافت نکرد، تازه حکومت روم با فرسمن به خوبی رفتار کرد. بلاش به سبک غربی‌ها مبلغی پول به آلان‌ها داد تا دیگه اونا مزاحمتی برای کشور نداشته باشن. چنین رفتاری رو بارها رومی‌ها انجام داده بودن. به اقوام مختلف پول می‌دادن و دیگه وارد جنگ و خونریزی با هر گروهی نمی‌شدن. اما این رفتار، یعنی پول دادن به سایر گروه‌ها، در شرق اصلا پسندیده نبود و بزرگان اشکانی چنین رفتاری رو باج دادن و نشونه ضعف می‌دونستن. در ادامه هادریان نسبت به مسئله خاک اشکانیان و شخص بلاش دوم به قدری بی‌تفاوت بود که شاه اشکانی این رفتارها رو تحقیرآمیز می‌دونست، ولی خب واکنشی نشون نمی‌داد. در سال 138 میلادی هادریان از دنیا رفت و پسرش آنتونیوس پیوس جانشینش شد. بلاش دوم برای تبریک پیکی با هدایای ارزنده به روم فرستاد. از طرفی هم درخواست کرده بود که تخت زرین پادشاهان اشکانی که در اختیار روم بود رو برای ایران پس بفرستن، چون قبلتر در زمان خسرو در مورد باز پس فرستادن تخت موافقت‌های صورت گرفته بود. اما امپراتور جدید روم یعنی آنتونیوس سفیر اشکانی رو به دربار راه نداد و هدیه‌ها رو هم قبول نکرد. تخت رو هم حاضر نشد پس بفرسته. بلاش از این رفتارها بسیار ناراحت شده بود، ولی خب از اون طرفم 10 سالی بود که جنگی بین طرفین شکل نگرفته بود. به همین دلیل بلاش دومم تصمیم گرفت مماشات کنه. سرانجام بلاش دوم هم در سال 149 میلادی از دنیا رفت و فرزندش بلاش سوم جانشینش شد. بلاش سوم تصمیم گرفت مماشات با رومی ها رو کنار بذاره و سر فرصت یه گوشمالی حسابی به این رومی ها بده. اون خودش رو برای جنگ با رومی ها آماده کرد، اما منتظر فرصت مناسب برای حمله بود. آنتونیوس امپراتور روم هم متوجه این رفتارا شده بود. اونم با ارسال نامه از بلاش سوم خواست که به عواقب جنگ فکر کنه. بلاش هم برای مدتی جنگ رو به تعویق انداخت. در تاریخ غرب از آنتونیوس به عنوان یک پادشاه خوب و کاردان یاد می کنن. زمانی که آنتونیوس از دنیا رفت، امپراتوری روم به دست دو فرزند خوندش افتاد، افرادی به نامهای مارکوس اورلیوس و لوسیوس وروس. در سال 161 میلادی بلاش سوم قصد داشت نقشه جنگ را عملی کنه. حمله به خاک روم ریسک بزرگی بود. نیروهای اشکانی اونقدری قدرتمند نبودن و ممکن بود شکست سختی بخورن. بلاش سوم تخت زرین پادشاهان اشکانی رو بهونه جنگ کرد که چرا این تخت رو پس نمیفرستید؟ قبلا هم صحبت شده و باید میدادید. حالا که ندادید ما باید با شما بجنگیم. همین بهونه ساده آغازگر یک جنگ دیگه بین روم و اشکانی شد. نیروهای اشکانی در گام اول به ارمنستان حمله کردند و با شکست رومی ها ارمنستان رو از آن خودشون کردند. نیروهای رومی هم برای مقابله با اشکانیان از منطقه فرات به سمت خاک ایران حرکت کردند. اما این لشکرکشی با شکست مواجه شد و نیروهای رومی در تعداد زیادی کشته شدند. در ادامه نیروهای اشکانی به مناطق فلسطین و سوریه پا گذاشتند. خبر این پیشروی‌ها به حکومت مرکزی روم رسید. رومیان تمامی نیروهاشون رو در مناطق شرقی بسیج کردند تا با اشکانیان مقابله کنن. در سال 162 میلادی لوسیوس وروس در سوریه با اشکانیان وارد مذاکره شد تا شاید از طریق گفتگو و صلح مشکل حل بشه. اما پارت‌ها قبول نکردند و جنگ وارد فاز جدیدی شد. خود لوسیوس وروس به انطاکیه رفت و سرداران کارکشته رومی رو به میدون جنگ فرستاد. در سال 163 میلادی ورق جنگ برگشت و نوبت به شکست‌های اشکانیان رسید. در نزدیکی سوریه اشکانیان شکست خوردند و بلاش سوم به شرق فرات عقب نشینی کرد. در نبرد ارمنستان هم پیروز ماجرا رومی‌ها بودند و ارمنستان یک بار دیگه ضمیمه قلمرو امپراتوری روم شد. یک سردار رومی به نام آویدیوس کاسیوس تبدیل به کابوس ایرانی‌ها شده بود و در تمامی نبردها پیروز می‌شد. کاسیوس خیلی جاه طلب بود. حتی امپراتور روم یعنی مارکوس اورلیوس رو هم به قتل رسوند. اون در ادامه تمامی ایرانی ها رو از خاک سوریه بیرون کرد، چون اختیار تام داشت دستور حمله به خاک ایران هم توسط همین فرد صادر شد. در این دوران کاسیوس به لقب سپه سالاری رسیده بود. حالا نوبت به پیشروی رومی ها رسید. اونا شهرهای سلوکیه و بابل رو هم گرفتن. در قدم بعدی باز هم پایتخت اشکانیان یعنی تیسفون به تصرف رومی ها در اومد. به دستور کاسیوس قصر تابستانی بلاش با خاک یکسان شد و تمامی پرستشگاه ها تخریب شدند. دولت اشکانی که کاملا شکست خورده بود در آستانه سقوط قرار داشت، اما به طرز باور نکردنی یک بار دیگه یک بلای طبیعی به داد اشکانیان رسید. بیماری طاعون در بابل شیوع پیدا کرد و به جون ارتش روم افتاد. تعداد زیادی از سربازان و فرماندهان رومی هر روز بر اثر این بیماری جونشون را از دست می‌دادند. همین بیماری باعث شد سپاهیان روم دست از پیشروی در خاک ایران بردارن. اونا عقب نشینی کردن، اما بیماری قصد عقب نشینی نداشت و هر جا که رومی ها می رفتن این بیماری هم به دنبالشون می اومد و قربانی های زیادی می گرفت. این بیماری تا سال 165 میلادی گریبان امپراتوری روم رو گرفت و تعداد زیادی از مردم روم بر اثر همین بیماری جونشون رو از دست دادن. البته این رو هم باید بگیم که بر اثر همین بیماری بود که اشکانیان و مردم ایران جون سالم به در بردن. بعد از این اتفاقات بلاش سوم هم دیگه ارتش قدرتمندی نداشت و هیچ اقدامی علیه رومی ها انجام نداد. هرچند همیشه دنبال فرصتی برای جنگ بود، ولی امکانش فراهم نشد. سرانجام بلاش سوم در سال 191 میلادی از دنیا رفت. بعد از بلاش سوم فرزندش بلاش چهارم به قدرت رسید. در سال 192 میلادی در امپراتوری روم هم وضعیت تا حدودی نابسامان شده بود. قیصر روم کومودوس به قتل رسید. بعدش پرتیناکس به سلطنت رسید. اون قصد داشت دست به اصلاحات گسترده در روم بزنه، اما بعد از 3 ماه پرتیناکس هم به قتل رسید. 3 سردار رومی که از شخصیت‌های شناخته شده بودن تصمیم گرفتن هر کدوم در ناحیه‌ای از خاک روم حکومت کنن. یکی از این سرداران فردی بود به نام سپتیمیوس سوروس. سوروس به ضرب شمشیر تمامی مدعیان در روم رو به زانو در آورد. بعد هم سودای خاک اشکانیان به سرش زد. سوروس در سال 197 میلادی بعد از پایان جنگ داخلی و سرکوب شورشیان به خاک ایران حمله کرد. اون تونست سوریه رو بگیره و پارت‌ها رو از اونجا بیرون کنه. در لشکرکشی بعدی به ارمنستان رفت. پادشاه ارمنستان پذیرفت از سوروس فرمان بگیره. به همین دلیل جنگی شکل نگرفت. در این مدت بلاش چهارم ضعف زیادی از خودش نشون داده بود و به جهت همین ضعف‌ها شهرهای میان رودان بیشتر به سمت رومی‌ها تمایل پیدا کرده بودند. با کمک نیروهای میان رودان سوروس تونست بابل و سلوکیه را هم تسخیر کنه. رومی‌ها در این مناطق دست به جنایت زدند و به تجاوز و تخریب قلعه‌ها رو آوردند. بعد از مدتی در این مناطق قحطی رخ داد و سوروس هم تصمیم گرفت دوباره به روم برگرده. در امپراتوری روم هر از چندگاهی شورش‌های داخلی شکل می‌گرفت که همه اونها توسط سوروس سرکوب می‌شد. از اون طرف رومی ها هنوز نتونسته بودن شهر عرب زبان هاترا رو فتح کنن. اونا تحت فرمان سوروس یک بار دیگه به هاترا حمله کردن، اما این بار هم رومیان شکست خوردن و سوروس هیچگاه به گنجینه های گرانبهای این شهر دست پیدا نکرد. ولی وضع اشکانیان بدتر از رومی ها بود. با اینکه رومی ها عقب نشینی کرده بودن، خبری از نیروهای اشکانی نبود. در خاک اشکانیان هم نزاع‌های محلی و اختلافات داخلی شکل گرفته بود. ایرانی‌ها درگیر جنگ با خودشون شده بودند. هرچند که رومی‌ها چندین بار تیسفون رو فتح کردند و اشکانیان رو شکست دادن، اما بارها و بارها از اعراب شهر هاترا شکست خوردند. همین شکست تبدیل به لکه ننگی در تاریخ امپراتوری روم شد. اون زمان سوروس یک بار دیگه به هاترا حمله کرد که این بار هم در کمال ناباوری رومی ها شکست خوردن. این شکست ها ارتش روم رو هم ضعیف کرده بود. بعد از این شکست رومیان هم دیگه به میان رودان لشکرکشی نکردن و به همون نفوذی که در اطراف داشتن اکتفا کردن. در سال 211 میلادی سوروس امپراتور روم از دنیا رفت و فرزندش کاراکالا جانشینش شد. بلاش چهارم بعد از پایان جنگ با رومیان 10 سال بعد هم پادشاه ایران بود. سرانجام بلاش چهارم در سال 209 میلادی از دنیا رفت و بعد از اون اردوان و بلاش پنجم به طور مشترک پادشاه اشکانیان شدند. طبق نوشته تاریخ نگاران، اردوان پنجم در غرب ایران و بلاش پنجم در شرق ایران حکومت می‌کردن. به عبارت ایران توسط دو برادر یا دو پادشاه اداره می‌شد. ما یه ضرب المثل داریم که میگه دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجند. این دو برادر برای قدرت بارها و بارها با هم درگیر شدند. رومی‌ها هم با لذت مشغول تماشای جنگ داخلی در ایران بودند. کاراکالا گاهی اوقات از اردوان حمایت میکرد، یه وقتایی هم از بلاش پنجم. کاراکالا پادشاه فاسدی بود و سودای خاک اشکانیان رو هم در سر داشت. چند باری به ارمنستان لشکرکشی کرد اما شکست خورد. کاراکالا نامه‌ای برای اردوان فرستاد و ازش خواست که اجازه بده کاراکالا با یک شاه دخت ایرانی ازدواج کنه. بعد هم دو کشور میتونن یک کشور واحد بشن و بر کل دنیا حکومت کنن. اردوان با خوندن این نامه خیلی تعجب کرد. اون میدونست که امپراتور روم هیچ وقت خیر اشکانیان رو نمیخواد، پس حتما یه توطئه‌ای در کاره. اردوان پنجم با تأخیر جواب نامه رو برای کاراکالا فرستاد. متن نامه به این صورت بود: پیشنهادی که امپراتور روم میکند گمان نمیکنم باعث خوشبختی زن و شوهر باشد، زیرا آنها زبان یکدیگر را نمی‌دانند و اخلاق و عادات و وضع زندگی یکی برای دیگری غریب است. از طرفی در میان نجیب زادگان روم دختران زیباروی زیادی هستند که امپراتور می‌تواند با آنها ازدواج کند. همچنین پادشاهان اشکانی دخترانشان را به کسی می‌دهند که خونش با خون آنها همخوانی داشته باشد و آلوده نباشد. متن این نامه به شدت امپراتور را عصبی کرد. اون احساس کرد که توسط شاه ایران تحقیر شده و همین رو بهونه‌ای برای حمله به ایران در نظر گرفت. لشکرکشی رومی‌ها به ایران آغاز شد. اونا خیلی زود شهرهای اربیل، آدیابن و سلوکیه رو فتح کردند و بعد به سمت تیسفون به راه افتادن. نبرد تیسفون سخت و طاقت فرسا بود، ولی در نهایت رومی ها پیروز شدند و تیسفون هم به دست کاراکالا افتاد. اردوان که یارای مقاومت نداشت به ناچار به سمت شرق فرار کرد. اما این پایان ماجرا نبود. اردوان مرد شکست نبود. اون چند سالی صبر کرد. سپاهی فراهم آورد و در سرمای زمستان 216 میلادی ضد حمله ایرانی ها آغاز شد. در این ضد حمله نیروهای رومی شکست سختی خوردند. تیسفون دوباره به دست اشکانیان افتاد و سایر شهرهای اشغالی آزاد شدند. اما از همه مهمتر امپراتور روم کاراکالا بود که توسط سربازان ایرانی کشته شد. بعد از کاراکالا فردی به نام ماکرینوس به پادشاهی رسید. ماکرینوس تصمیم گرفت با ایرانی ها وارد مذاکره بشه و دیگه جنگی شکل نگیره. مذاکرات نتیجه نداد چون اردوان هیچ کدوم از شروط رومی ها رو نپذیرفت. اردوان برای پایان دادن به جنگ سه شرط پیش روی رومی ها قرار داد. 1. اسرای ایرانی آزاد بشن. 2. شهرهایی که کاراکالا تخریب کرده از نو ساخته بشن. 3. رومی ها قبرستان های اشکانیان رو تخریب کردن و برای این کارشون باید غرامت پرداخت کنن. ماکرینوس این پیشنهادها رو قبول نکرد. به همین دلیل هم دوباره جنگ ادامه پیدا کرد. این بار هم جنگی بین ایران و روم شکل گرفت. این جنگ در شهر ماردین در ترکیه امروزی رخ داد. این جنگ آخرین نبرد دولت اشکانی با رومیان بود. نیروهای اشکانی با لشکری از نیزه‌داران، شتر سواران و اسب سواران به فرمان اردوان پنجم به مقر رومی ها حمله کردند. اشکانیان آنچنان شکستی به رومی ها وارد آوردند که همین شکست تبدیل به یکی از تلخترین شکست های رومیان در طول تاریخ شد. در جریان این شکست تمامی اسرای ایرانی آزاد شدند. هرچه رومی ها در سالهای گذشته از اموال اشکانیان به یغما برده بودند دوباره به دست اشکانیان افتاد. ماکرینوس در مقابل شاه اشکانی به زانو در اومد و شکست رو پذیرفت. رومی ها 50 دینار رومی به ایران غرامت پرداخت کردند. سرانجام نبردهای ایران و روم که در تاریخ به جنگ های 700 ساله شهرت داره با پیروزی ایرانیان به پایان رسید. هیچ مرزی تغییر نکرد. در اکثر جنگ ها رومی ها شکست خوردن و همیشه در کتیبه های باستانی از حکومت اشکانیان به عنوان دشمنی قابل احترام یاد کردن. اردوان بعد از این پیروزی میتونست به راحتی در خاک روم پیشروی کنه، ولی از اونجایی که ایران همچنان درگیر جنگ داخلی بود از این کار منصرف شد. در ادامه نزاع‌های داخلی در ایران به اوج خودش رسید و مردم ایران هم دست به قیام‌های گسترده علیه حکومت اشکانیان زدند. در این دوران قیام‌هایی در جنوب غرب ایران و در منطقه پارس به سرکردگی اردشیر بابکان شکل گرفته بود. قیام‌هایی علیه حکومت اشکانیان. سرانجام بین سال‌های 220 تا 226 میلادی اردشیر بابکان منطقه پارس رو مستقل اعلام کرد و اردوان چاره‌ای نداشت جز این که با اردشیر بابکان وارد جنگ بشه. این جنگ داخلی بسیار سخت بود، حتی سخت‌تر از جنگ با رومیان. در نهایت اردوان شکست خورد و در جایی بین بهبهان و شوشتر جونش رو هم از دست داد. شاهزادگان اشکانی همچنان اعلام کرده بودند که حکومت سقوط نکرده و با اردشیر بابکان خواهند جنگید. اما مغهای زرتشتی به مردم فرمان قیام دادند. در نهایت با قیام سراسری مردم، امپراتوری اشکانیان بعد از نزدیک به 500 سال سقوط کرد و به تاریخ پیوست. اما چرا یک چنین قیامی، اونم به این شکل بزرگ و گسترده، علیه اشکانیان شکل گرفت؟ به گواهی تاریخ اردشیر بابکان خودش هم یک مغ زرتشتی بود و طرفداران زیادی هم داشت. سایر مغهای زرتشتی هم از اردشیر حمایت کردند. اردشیر ساسانی شرایط رو مناسب دونست و بعد هم دست به قیام زد. اشکانیان به طور کلی چندان حکومت مذهبی نبودن و اجازه دخالت مغهای زرتشتی رو در امور کشور نمیدادن. البته این رو هم باید بگیم، اشکانیان ضد مذهبم نبودن و به تمامی ادیان احترام میذاشتن. مذهبی رو نسبت به مذهب دیگه برتر نمیدونستن. ولی مغهای زرتشتی از اون طرف دین زرتشت رو دین رسمی مردم ایران می دونستن و در این دوران نسبت به مذهب و دین زرتشتی احساس خطر کرده بودند. مردم ایران هم اکثرا پیرو دین زرتشتی بودند. اونا فکر کردن با رویکرد اشکانیان دینشون به خطر افتاده. به همین دلیل از قیام اردشیر بابکان حمایت کردند و سلسله اشکانیان که 5 قرن در مقابل رومی ها مقاومت کرده بود در نهایت در جریان یک قیام داخلی سقوط کرد. امپراتوری اشکانیان طولانی ترین دوره پادشاهی در تاریخ ایران بود. اونا در طی 500 سال دست به اقدامات فرهنگی بزرگی زدن که در تاریخ ایران بی نظیر بود. افرادی چون مهرداد بزرگ و سردار سورنا از خوشنامترین افراد در این سلسله پادشاهی بودند. شکست‌های پی در پی رومی‌ها با دلاورمردی اشکانیان هیچگاه از خاطره تاریخی مردم ایران پاک نخواهد شد. مجلس مهستان که نماد مشورت بین بزرگان بود، میراث امپراتوری اشکانیانه. در نهایت این امپراتوری بزرگ در سال 226 میلادی با یک قیام مردمی به رهبری اردشیر بابکان و سایر بزرگان مذهب زرتشتی سقوط کرد و به تاریخ پیوست.
کنونی سراینده فرتوت مرد سوی گاه اشکانیان بازگرد، چه گفتن در آن نامه راستان که گوینده یاد آرد از باستان. نخست عشق بود از نژاد قباد، دگر گرد شاپور خسرو نژاد. ز یک دست گودرز اشکانیان، چو بیژن که بود از نژاد کیان. چون نرسی و چون اورمزد بزرگ، چو آرش که بود نامدار سترگ. چو زو بگذری نامدار اردوان، خردمند و با رای و روشن روان. چو بنشست بهرام ز اشکانیان، ببخشید گنجی به ارزانیان. ورا خواندند اردوان بزرگ، که از میش بگسست چنگال گرگ. ورا بود شیراز تا اصفهان، که داننده خواندش مرز مهان. به استخر بود بابک از دست اوی، که تنین خروشان بود از شست اوی. چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان، نگوید جهاندار تاریخشان. که از ایشان جز از نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم.